أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در شرط سوم بود یا با اون شرطی که ما در اول اضافه کردیم میشه شرط چهارم، ولی به ترتیب عروه شرط سوم بود. اون شرطیت حریت در تعلق زکات و اینکه در اموال مملوکین و عبید و اماء زکاتی نیست. عرض کردیم بحث در نکات مختلفی است. اولین بحث این بود که آیا اساساً عبد و برده مالک می شود و صلاحیت و اهلیت برای مالکیت را دارد یا ندارد. و گفته شد مشهور قائل به عدم ملکیت ممالیک و برده ها هستند و استدلالاتی هم بر آن شد. گفتیم مهم استفاده از روایات برای قول مشهور به چند تا روایت تمسک شده است که بهترینش دو روایته. یکی معتبره محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی المملوک ما دام عبدن فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده. در وسائل الشيعة جلد 19 صفحه 410 باب 78 از کتاب وصایا حدیث 1. این یه روایت که برخی مانند شیخ انصاری و دیگران به این روایت تمسک کردن بر این که عبد مالک نیست، آنچه که دارد هم خودش و رقبه خودش هم اموالش مال لأهله، مال مالکینشه، مال صاحباشه. لا یجوز له تحریر، نمیتونه اگر چیزی رو آزاد کنه، ملکی را یا مثلا عبد دیگری را، ولا کثیر و عطا پرداخت نمیتونه بکنه، ولا وصیت، وصیتی حافظ نیست مگر به اذن سیدش، الا ان یشاء سیده. این یک روایت که بهش استدلال شده. یه روایت دیگر هم هست، صحیحه ابن سنانه عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له مملوک فی یده مال علیه زکات؟ قال لا. روایت خود بحث زکات هم هست. قلت فعلا سیده، بر سیدش و مالکش زکات هست. و قال لا لانه لم یصل الى السید و لیس هو للمملوک. بر سیدش هم زکات نیست چون هنوز به دست او نرسیده مال، پس بر سید نیست، بر مملوک هم نیست، بر خود این عبد هم نیست چون مالک نیست. نیسته هو دل مملوک، هرچه دستشه مال خودش نیست، مال سیدش. این هم در جلد 9 از اسائل الشیعه صفحه 92 باب 5 از ابواب من تجربه علیه الزکات حدیث 4. این دو روایت به این دومی هم استدلال شده، اینکه گفته است لیس للمملوک و لیس هو للمملوک، با اینکه خب مال دست عبده، فی یده مالون، ظاهر سوال سائر این فی یده مالون، یه مالی رو تحصیل کرده خود عبد و به دست آورده، یه لیس للمملوک و لذا لیس علیه زکات، مال او نیست، مال سیدش، پس سید هم نیست چون هنوز به دستش نرسیده، مثلا تمکن نداره، قبض نکرده، امثال اینها چون یکی از شرایط وجوب زکات بعدا روایات دیگر خواهد آمدن بحث تمکن و قبض و تخطیت قرار گرفته، ولی هر دو روایت که بهش استدلال شده واقعا مورد اشکال محققین قرار گرفته و اشکال هم بجاست. در روایت اول اشکال شده است که این روایت محمد ابن قیس که گفته است ما دام عبدن فإنه و ما له لأهله، این مقصود نفی مالکیت و اهلیت عبد از برای مالکیت نیست، بلکه مقصود نفی استقلال عبد در تصرف در مال و اینکه مالکیتش هم مثل خودش مستقل نیست درش، منوط به نظر سید و اراده و اذن سیدشه. نفی اهلیت از برای مالکیت رو نکرده، گفته آنچه که دارد و خودش هر دو مال سیده جان لأهله، و لذا اضافه هم به او کرده، گفته انهو و مالهو، یعنی بس مالی هم برش فرض کرده که مال اونه، این ظاهر در مالهو که این اضافه باز همون اضافه ملکیته، مالک هم هست مال خودش را، ولی یک مالکیت طولی، این با همون مالکیت طولی میسازه، خودش و مالش هر دو باز مملوک مولاشن، مملوک زیده که مالک هر دوست، لا یجوز له التصرف بدون اذن اون، اختصاص ملکیت یکیه دیگه، ملکیت اختصاص مطلق همون ملکیت، یا اختصاص وضعی هم ملکیت، چیز دیگری نیست. بنابراین روایت ظاهر در این است که مستقل نیست، ملکیت مستقله نداره، ملکیت ارضی نداره، اما اصلا ملکیت نداره، این از این استفاده نمیشه، مخصوصا با تعبیر و مالهو، انهو و مالهو لأهله، حمله برای اینکه مالهو یعنی اون چیزی که به دستشه و مثلا تحصیل کرده، این شاید خلاف ظاهر مالهو باشه، پس از اینجا میفهمیم که بیش از این دلالت نداره این روایت واقعا، برای اینکه استقلال در تصرف نداره بدون اذن سید، نه اینکه اصلا اهلیت مالکیت نداره، مخصوصا اگه سیدش بخواد بهش تملیک کنه، سید بخواد مالی از اموال خودش بود تملیک کنه، بگه اینه من به تو بخشیدم برای خوده، از این روایت استفاده نمیشه که اهلیت این رو هم نداره و مالک نخواهد شد. پس بنابراین این روایت دال بر نفی مالکیت و اهلیت و صلاحیت عبد برای مالکیت نیست. روایت دوم هم دلالت نداره، چون در روایت دوم اساساً سائل فرض این کرده مملوکن فی یدهی مالون علیه زکاتون، قال لا، گفته یه مالی در دستش هست، خب امام در مقام جواب فرموده برش زکات نیست، سوال از زکات شده، از این میفهمیم مثلا یه وجهی باز داشته باشه تا این بحث زکات بر در یده این سوال شده، چون در سوال فقط فی یدهی مالون فرض شده، نگفته مالهو، فی یدهی مالون ممکنه مال مولاش باشه در دستش، مال خودش نباشه، ولی خب فرض میشه که این اگر حلال مثلا مال او نباشه دیگه توهم زکات بر او نبایسته باشه، چرا گفته علیه زکاتون، چرا این سؤال رو کرده سائل، اونم ابن سنا عبد الله بن سنان که از اجلای اصحاب و فقهای اصحاب ائمه علیه السلام بودند. فلذا مثلا پس این فی یده مالون یعنی ملک خودش بوده. سوال از وجوب زکات بر مملوک، بر مالی است که ملک باشه نه اینکه ملک نباشه. پس استفاده میشه که مثلا چون ملکش بوده، مال خودش بوده، مقصود همون مالکیتشه. امام در جواب گفته لیس هو للمملوک، نفی امام المملوک، ولی روشن نیست که مقصود اینه، چون شاید علت سؤال از زکات اینه که چون مال را مملوک داشته باش کار میکرده یا مثلا در اختیار او قرار داده شده، نصاب درش ایجاد شده، موضوع زکات درش ایجاد شده، خب سائل تصور میکرد چون در دست اوست اختیار مثلا تجارت و تحصیلش در اختیار اوست، بر اونم هست که حقوقی متعلق میشه به این مال پرداخت کنه. میشه این سوال بشه، توهم این سوال بشه که با اینکه مال مولاست نه مال عبد، ولی چون در دست او باش تجارت کرده، او باش تحصیله مثلا سود کرده، اضافه شده، نصاب به حد نصاب رسیده، حالا باش زکاتش بده. ظهور در این نداره که این مال ملک اون عبد بوده، تا بگیم از زید استفاده میشه و لیس هو للمملوک، لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك. علاوه بر اینکه بالاخره این زی نگفت لا یملک المملوک، گفت این مال که در دست بسه لیس هو للمملوک. ما نمیدونم این مال چی بوده. تو ذهن سائل ظهور هم نداشته باشه در اونه که ما گفتیم، احتمال این را بدیم که در اون مورد از این قبیل بوده کافیه دیگه. گفته این مال لیس للمملوک، سوال هم از مالکیت نبوده، سوال از تعلق زکات بوده. جهت سوال که روایت ناظره به اونه و در مقام بیان اونه زکات، تعلق زکات به مافیت المال مملوکه، نه اصل ملکیت و عدم ملکیت مملوک و عقد. بنابراین این روایت به هیچ وجه نفی مالکیت مملوک را و عبد را ابتداعا نمی کنه تا کسی ازش بتونه استفاده کنه که پس این مالک نیست و مالک نمیشه عبد، بلکه میگه در این مورد که سوال کردی زکات نیست، نه بر عبد چون ملکش نیست، نه بر مولاش و سیدش چون لم یصل بعد و الیه. چگونه دلالت داره برای اینکه عبد صلاحیت مالکیت را هیچ جا نداره؟ چیزی از این مفاد به هیچ وجه استفاده نمیشه. بنابراین در باب روایات ما این دو روایت که بهترین روایات بود برای مدعای مشهور، این دو تا روایت هم دلالت نداره. میمونیم ما و مقتضای قاعده که عرض کردیم اطلاقات ادله سببیت اسباب ملک از قبیل حیازت، احیا یا اسباب تملکات، تملیک و تملک های انشائی اعتباری، بیع، هبه، حقوق مملکه، مقتضای اطلاقاتش اینه که فرقی بین عبد و غیر عبد نیست، اون اطلاقات تمسک میشه. علاوه بر اون شاهد و بلکه دلیل مهمتر بر مدعای کسانی که قائلن بر اینکه عبد هم مالک میشه، روایات خاصه ایست که اونا برعکس، عکس این دو روایت دلالت بر صراحت در این دارن یا ظاهر در این دارن که برخشون صریحن برخشون ظاهرن در این که مالک میشه عبد، اهلیت تملک رو داره، ولی مالکیتی که عرض کردیم معمولا چون تا وقتی که عبده هم رقبش هم اموالش تصرف مطلق و استقلال در تصرف در اونها نداره. خب این روایت خاصه کدامه؟ دو تا روایت، دو تا سه تا روایت ذکر شده که روایت مختلفی استدلال شده که شاید بهترینش باز دو تا یا سه تا روایته. یکی که از همه صریح‌تره، خیلی صریح و روشن و شفاف دلالت بر مالکیت عبد رو داره، بلکه در مالکیت استقلالی در این مورد به خصوص. روایت اسحاق ابن عمار، معتبره اسحاق ابن عمار، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده 1000 درهم او اقل او اكثر، مردی به برده خودش 1000 درهم یا کمتر یا بیشتر هبه میکنه. فیقول احللنی من ضربی ایاک و من کل ما کان منی الیک، من حلال کن. میگه به این بندش خیلی فشار می آورده، کتکش می زده، حالا بخواد حلالیت به طلبه، یه مقداری مال به او هدیه میکنه تا این حلالش کنه. احللنی من ضربی ایاک و من کل ما کان منی الیک او من ما اخفتک و ارحبتک، یا اگر من تو رو ترسونده باشم. فیحلله، برده و عبدم تحلیل میکنه، اون پولم میگیره. و یجعله فی حل، حلالش میکنه، رغبتا فی ما اعطا، به جهت اینکه این پول رو تحصیل کنه این کار میکنه، قبول میکنه که تحلیلش کنه و بگذره از مثلا ظلمی که بهش کرده سیدش. ثم ان المملوکه، ثم ان المولى بعد اصابت دراهم التي اعطاها في موضع قد وضعها فيه. بعد از مدتی اون برده، بالاخره برده اینه، بنده اینه، این پول یه جایی گذاشته بود، مولا این پول پیدا میکنه و بر میداره برای خودش. ثم ان المولى بعد اصابت دراهم التي اعطاها فی موضع قد وضعها فيه، در یه جایی که این عبد گذاشته بود این پول را، فاخذها، برداشت، برداشت دیگه، اموالش مال اونه. فحلال هیه، آیا حلاله بر این سید؟ حالا بعد از اینکه پول به این برده داده، هبه کرده، باز بس پس بگیره ازش؟ قال لا، امام فرمود نه. فقلتو الیس العبد و ماله لمولاه، ببینید تو ارتکاز این سائل هم همین استقلال یا عدم ملکیت یا این بوده که در مقابل مولاش دیگه نمیشه مالک باشه. قال فقلتو الیس العبد و ماله لمولاه، مگر نمیگید شما العبد و ماله لمولاه؟ فقال علیه السلام لیس هذا ذاک، این اون نیست که تو ذهن توست، اون اینجا جاش نیست، این نمیتونه برداره. ثم قال الامام فهو له فليردها له، این مال این برده است، باز برگردونه بهش. فانها لا تحل له فانه افتدى نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة. این رو چون در مقابل اینکه او حلالش کنه از ظلمی که بهش کرده، کتکی که بهش زده، چیزی که ناروا بوده، حق نداشته انجام داده، که انه یه نوع معاوضه ای شده، مثل هبه معوضه یا مثلا یه معاوضه ای شده برای اینکه این تحلیلش کنه از اون حقی که برگردن مولا داره این عبد در مقابل ظلمی که بهش کرده، حالا او یا قصاص یا تعذیر، هر چی، هر ظلمی که کرده، این اون حق قصاص خودش رو ساقط کرده در مقابل این پولی که ازش گرفته. این پول دیگه چون در مقابل حق عبد بر مولا در اختیار عبد قرار گرفته و این حلالش کرده از اون، دیگه این حق نداره ازش بگیره، این فرق میکنه با بقیه امور. این در مقابل حق مولاست، حق بر مولاست، این دیگه حق نداره، اینجا رو نمیگیره. حقوقی داره، اون جبه حقوقی همون مالکیت طولی یا اصلا نفی مالکیت، اون که گفتیم، ولی میخواد بگه اون اینجا شامل نیست، اون جاییست که منشأ این حق یه چیزی نباشه که حق مولا نیست، اینجا قصاص که حق این عبده دیگه حق مولا نیست، بر مولاست. اونجاییست که مثلا عبره مالی تحصیل کنه، خب وقتی مالی رو تحصیل کرد، چون رقبه مال مولاست، نمایش هم مال مولاست، قاعده تبعیت ما داریم، مثل اصل و فرع، تبعیت نما از اصل در مملوکیت. عبد پولی رو تحصیل کنه، خب با جنبه توان جسمیش تحصیل کرده، ایجاد کرده، چیزی رو حیازت کنه، احیا کنه، ولی خب تمام این توانهای چیزی مال مولاشه، ولذا به تبعیت هم گفته میشه اونم مال مولاست، بنابر نفی مالکیت یا ملکیت مثلا طولی برش قائل بشه. اما جایی که اینجوری نیست، این مال در مقابل حقی است که صرفا اون حق بر مولاست، مولا بر او حق نداشته که قصاص عبده، عبدش زده در جایی که حق نداشته بزنه قصاص داره مثلا، یا عقوبت داره، هر چی داره، این بر مولاست للعبد، اینجا دیگه نیست. نکته بسیار ظریفیه تو این روایت که لیسه هاداداک، این اون نیست، این مثل اون بقیه اموال عبد نیست که به تبع میره مال مولا میشه، یا اصلا از اول مال مولاست، یا مثلا ملکیت طولی برای مولا ایجاد میشه، چون این در مقابل حقی است که از اول للعبد بوده بر مولاست و مولا بر اون حق حق نداشته، که همین عقوبتی است که افتدا نفسه من العبد مخافت العقوبت والقصاص یوم القیامه. فقلتو، خب یه سؤال دیگه میکنه، قلتو فعل العبد ان یزکیها اذا حال الحول، حالا که حول برش گذار که این شد مال عبد، مولام نمیتونه ازش بگیره، اینجا شد مالکیت مستقل عبد. روایت صدرش محل استدلاله، صدرش محل استدلاله، چون در صدرش گفته اینجا ملکیت برای عبد حاصل میشه، یک این ملکیت هم یک ملکیتی است که مولا نمیتونه پس بگیره، چون در مقابل اون حقی است که بر خودش بوده، منشأ این حق مثل منشأ بقیه اموال عبد نیست که بتونه به خودش از باب مالکیت رقبه اینم بتونه بگیره، شد یه مالکیتی برای عبد مستقلن از مولاش. پس بنابراین مالک این روایت داله بر این که اولا مالکیت عبد معقوله، ثانیاً مالکیت مستقل هم معقوله که مولا نتونه بگیره در این چنین جایی. نه دیگه، گفته خلاف ظاهره دیگه بابا، اولا میگه که اعطاه له و حبه و هلو اینا معلومه مالکیت، بعد میگه یرد حاله لا ليس له، همه این تعبیرا مشخصه که یرد حاله این که مال اونه دیگه. بعدم سوال بعدی، آیا برایش زکات هست؟ این دیگه روشن‌تر میکنه، باز این سوال میکنه، میگه خب حالا که مال عبد شد، خب در ملک افراد اگر یک سال بگذره 1000 درهم نصابم درش باشه، زکات درش هست، اینم شاهده برای اینکه مقصود مالکیته، این دیگه ذیلش هم روشن‌تر میکنه. فقلت فعل العبد ان یزکیها اذا حال الحول، اگر سال برش گذشت، قال لا الا ان یعمل بها، اگر این همون تفصیلی که در باب صبی و مجنون هم آمد، که این تفصیل اینجا مورد توجه فقها قرار نگرفته، ولی ما بعد در یه جهتی از این هم استفاده میکنیم، مطلقا گفتن حریت شرط دیگه، این تفصیل ندادن، این روایت اینجا تفصیل میده، قال علیه السلام لا الا ان یعمل بها. زکات به اصطلاح کنز که نقدین مونده یک سال نداره، ولی اگه باش عمل کرد زکات مال و تجاره رو داره، لا الا ان یعمل بها. بعدم میگه ولا یعطى العبد من الزکات شیئا، این ذیل هم در بعضی از روایات آمده که اگر عبد محتاط شد زکات هم بهش نمیدن، یعنی از اصنافی که اصناف مستحقین عبد نیست، چون واجب النفقه مولاشه، این یه بحثی است که بعد خواهد آمد. این روایت خیلی واضح و روشن و شفاف هم اصل مالکیت و صلاحیت و اهلیت عبد را از برای تملک ثابت میکنه، هم مالکیت مستقله را در اینجا، جایی که حق اون مال حقی بوده بر مولا برای عبد، در مقابل شیعی که بر مولا بوده برای عبد و از اصلش مال مولا نبوده، مولا حق بر اون نداشته بلکه بر او بوده، در این چنین موردی این مالکیت مالکیت مستقله هم هست، به گونه ای که مولا حق نداره این رو از او بگیره. پس بنابراین روایت از جاش وسائل الشیعه جلد نهم صفحه 92 زیر حدیث آورده که مربوط به زکاته و در وسائل این حد این بخش وسطش نیورده، این بخش وسطش در تهذیب جلد 8 چون محل استدلال این بخش وسطی که تقطیع کرده صاحب وسائل، در تهذیب و در فقیه نقل شده روایت معتبر هم هست. در تهذیب جلد 8 صفحه 225 و در من لا یحضره الفقیه جلد 3 146. این روایت اولا. روایت دوم، بله معوض هم مثلا اگه معوض سر چیزای اموالی بود که اون مال معوضش هم مال خود مولا بود، اونجا باز همون استقلالی که مولا یعنی ولایت مالکیت برتر و بالاتری که بر معوض داشت بر عوضش هم میشد، میتونه هر دو رو بگه. ولی اینجا چون بر اون اصلش برعکسه، اصل مال عبد بر علیه مولا که حق قصاصه که مولا اونو دیگه نمیتونه از بین ببره، نکتش اینه. ولی اگه یه حبه معوضه کرد مولای با عبدش با یه چیزی از اموالی که خودش داده به عبد، بازم میتونه بگیره. اونجا حبه معوضه بر عبد هم لازم نیست، یعنی بر مولا هم لزوم نداره، قابل اخذه. ولی جا این نکته هست، نه اینکه حالا هبه معوضه است. بعضی از آقایون از باب هبه معوضه گفتن اینجا نمیتونه بگیره. هبه معوضه اگه اون عوضش هم مال مولاش بوده بهش داده، چرا هر دو نمیتونه بگیره؟ اونجا هم استقلال نداره عبد. اینجا چون این پول امام تعلیل کرده دیگه، لانه افتدا نفسه من العبد مخافت العقوبت و القصاص و ملغ. باید بگه اون قصاصی که برای عبد بود بر مولا دیگه این رو حق نداشت مولا، اون نمیتونست که قصاص از خودش رفع کنه، که این دیگه حقی است که شارع گذاشته بر گردن عبد، بر گردن مولا للعبد. این دیگه ملک خاص عبده بر مولا و مولا هیچ استقلال هیچ حقی بر این دیگه نداره، چون در مقابل اینه نمیتونه دیگه بگیره. ذاتی یعنی چه؟ اموال عبد رو اموال عبد همونجور که سوالم کرد رئیس العبد و ما فی یده لمولا و ما له لمولا، اونم مال مولاست ولو ملکیت طولی هم داشته باشه عبد. این از اون جاهایی است که با اونا فرق میکنه. جاهای دیگه ملکیت بله ملکیت طولی استقلال نداره، مولا میتونه بگیره الا اینجا. علتش هم اینه که اینجا این پول در مقابل حقی است که اون حق مستقلا للعبده و مولا هیچ حقی بر اون حق نداره، که چیه؟ چون بر علیه مولا چیه؟ حق قصاص، حق عقوبت که خدا قرار داده برای عبدی که ظلمی بهش شده، دستش مثلا بریدن، قطع کردن، کاری کرده، ظلمش کرده. بسیار روایت جالبه. نه اخص از مدن، اگر ثابت شد که عبد اهلیت داره برای مالکیت در یه مورد، یه احتمال فرق نیست که بگیم اینجا حق مالکیت داشته جای دیگه حق مالکیت نداشته. این یه روایت. نه گفته هادا لیس من زاد علیس العبد و ماله و مولا، بله رد نکرد. اگر گفته اینجا موضوعش نیست، اینجا موضوعش نیست، حالا اون چی بوده در ذهن عبد، در ذهن سائل؟ شاید در ذهن سائل همون مالکیت طولی بوده که عبد هم مالک میشده ولی مولا میتونسته بگیره ازش، چون ما فی العبد و ما فی یده لمولا این با ملکیت هم جوره. ملکیت طولی همونجوری که قبلا گفتی، مثل اون روایت قبل که استدلال شد، روایت محمد بن قیس. بنابراین گفته که نه این از اونام نیست، این از جایی است که اصلا مالکیت مستقل است. علتش هم همین نکته است که بیان شد. خب روایت دوم، روایت مکاتبه صفاره. این مکاتبه است عن ابی الحسن عن ابی محمد الحسن بن علی علیه السلام از امام عسکری است. رجل اوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والانثى فيه سواء، قول الذكر مثل حظ الانثيين من الوصيه. یه مردی سلس مال خودش وصیت و حق سلس میتونه در سلس مال میتونه تصرف کنه هر کسی و از ورثه به ورثه نده و جدا کنه از ارث به اندازه سلس. این آقا چند تا عبد و موالی داره، عبد و یا کنیز موالی و مولیات داره، خب اینا بهش خدمت کردن، میخواد سلس مالش به اینا وصیت کنه. حالا یا به نحو مساوی، چون ارث نیست دیگه وصیته، یا به نحو مثلا برای عبد دو برابر، برای کنیز نصف اون چه که برای عبد، لذکر مثل حضر اون سه اوصا به ثلث ماله فی موالی و مولیاته الذکر و الانثا فیه سوا اول الذکر مثل حظ الانثیین من الوصیه. آیا میتونه؟ فوقع علیه السلام در جواب پاسخ داده، من توقیع دیگه مکاتبه است، جائز للمیت ما اوصا به الا ما اوصا انشاء الله. اینم ظاهرش باز همینه که میتونه بر عبد، حالا چه برده باشه چه کنیز باشه، عبد باشه چه کنیز باشه، میتونه مالک بشه، مولا میتونه سلس مال خودش رو تملیک کنه به اونا به وصیه از راه وصیت. یکی از عقود مملکه عقد وصیته، وصیت تملیکی است، یا اینجا وصیت تملیکی است. امام فرموده برای جائزون، معناش اینه که این مالک میشن اینا همون جوری که وصیت کرد، حالا به شکل مساوی سلس را تقسیم کرد بین عبید و کنیزهاش، یا به شکل ذکر مثل حضران این مالک میشن و نافذ این وصیت. و اینکه اگر عبد مالک نمیشد، خب مالک نمیشه، ارث میشه برای همون ورثه دیگه، هیچ باطل این وصیت. ولی گفته جائز للمیت ما اوصا به الا ما اوصا ان شاء الله. اینم ظاهرش مثل روایت سابق صریح نیست، ولی ظاهرش تحقق این مالکیته و اینکه این سبب مملک که وصیت تملیکی است نافذه، و اینکه طرفش مملوکه، طرفش عبد و کنیزه. روایت سوم، این روایت دوم هم در وسائل شیعه است، جلد 19 همه، جلد 19 همه صفحه 394. روایت سوم روایتی است که باز در از روایات باب زکاته، روایت صحیحه ابن سنان، قال لیس فی مال المملوک شیء ولو کان الف الف درهم، ولو کان الف الف، ولو احتاج لم یعط من الزکات شیئا. این روایت هم از روایت خود بحث زکاته که ما بعدش استدلال خواهیم کرد، باز در وسائل الشیعه است، جلد 9 صفحه 91 حدیث 1، لیس فی مال المملوک شیء ولو کان الف الف درهم، ولو کان الف الف، ولو احتاج لم یعط من الزکات شیئا. اینجا هم باز امام یک قاعده کلی رو گفته که همین که از ادله شرطیت حریت و عدم تعلق زکات به مال مملوکه، لیس فی مال المملوک شیئون، این شیئا مقصود همون زکاته به قرینه زید که میگه ولو احتاج لم یعط من الزکات شیئا. در مال مملوک زکات نیست، حتی اگر هزار هزار درهم باشه، نصابم بگذره یک میلیون درهم باشه، الف الف، بازم زکات نیست. و این ظاهرش اینه که عبد مالک میشه، چون میگه لیس فی مال المملوک، نگفته فی ما به ید المملوک، مثل اون روایت ابن سنان گذشته که ما فی ید بود، گفتیم شاید مال سیدشه در اختیارشه، فرموده لیس فی مال المملوک. مال المملوک دیگه ظاهره در اینه که بس مملوک ممکنه مال داشته باشه، پس دلالت میکنه فی الجمله اجمالاً برای اینکه مملوک میتونه مال داشته باشه. سوال البته از ملکیت نیست، سوال از زکاته، یعنی روایت در مقام بیان مالکیت نیست، درسته، در مقام بیان وجوب زکات و عدم وجوب زکات بر مملوک، ولی چون تعبیر کرده لیس فی مال المملوک زکاتون یا شیئون، از این استفاده میشه که پس فی الجمله مملوک میشه مالک باشه، یعنی عبد میشه مالک باشه تا گفته شود که در مالش زکات نیست، و الا این لغو میشد، مال نداره تا اینکه از باب سالب انتفاع موضوع میشه به خلاف ظاهر سالب انتفاع موضوع. ظاهرش اینه که این مالک میشود و مال دارد، ولی در مالی که دارد و مالک است زکات نیست، لیس فی ماله زکاتون شیئون، اگر زکات هم بخواد باز به خودش داده نمیشه. این مقابله بین نفی زکات و اینکه لم لا یعطی من الزکات شیئا هم یه نکته است. خیلی جاها اینجوری است که انو خواسته یه نوع حکمت یا علت یا یه مقابله بین این دو تا بگه که چون لا یعطی من الزکات شیئا پس در مالش هم زکات نیست. این چنین نکته هم استفاده میشه از این مقابله. این روایاتی که در باب قصاص آمده، لیس علی المجنون قصاصون لانه لو قتل لا یقتص، اونجا همین داره، لو قتل شخصا لا یقتص فلیس علیه هم قصاصون، لیس علیه هم قصاصون، همجوری که اگر لیس علی قاتله قصاص، همونجوری که مجنون اگه کسی رو بکشه قصاص نداره، این روایت در باب مجنون آمده اینجا، همونجوری که مجنون اگه کسی رو بکشه قصاص نداره، اگه کسی او رو بکشه هم قصاص نداره، مقابل همه این دوتا حق، مجنون اگه کسی رو کش قصاص نداره چون مجنونه، تکلیف نداره. خب اگه یه آخری مجنون رو کش یقتلو، چون لا یقادو المجنون بالعاقل، این طرف هم نیست، اگر آخری مجنون رو کشت لا یقادو به، این این مقابله اونجا هم تو روایت آمده، اینجا کنده میخواد اینه بگه چون این مملوک لا یعطی من الزکات شیئا پس در مال خودش هم زکات نیست. حالا که حق گرفتن زکات رو نداره، وجوب پرداخت زکات رو هم نداره. البته اونجا در اون روایت باب قصاص صریحه در این تعلیل، یعنی روشنه که بعضی هم از همین تعلیل استفاده کردن، از فقهای معاصری تعدی کردن به سبی، گفتن سبی هم همینجور، از اون تعلیل روایت مجنون گفتن سبی هم اگه کسی رو بکشه قصاص نداره، پس لا یقاد و الکبیرو به صغیر ایزن، اگه یه بالغی سبی رو بکشه، البته این خلاف مشهوره، این بزرگوار استفاده کرده عموم تعلیل رو از اون، چون اون روایت صریح در تعلیله، اینجا صریح در تعلیل نیست، همینجوری مقابل هم قرار داده، هم تو این روایت آمد، هم تو روایت اسحاق آمد، اسحاق بن عمار آمد که خوندیم اونم معتبره بود، تو بعضی روایات دیگه هم آمده. نه مولا که دیگه اون انفاق و اون که عیالشه، یعنی خودش مستقلا از مستحقین زکات نیست، بهش به خودش داده نمیشه، حالا به مولا به جهت اینکه عیالش زیادن داده میشه او بحث دیگه است، اونو نفع نمیکنه. مقصودم اینه که این دوتا مقابل هم اینجا قرار گرفت، هم در این روایت ابن سنان عبدالله ابن سنان، هم در روایت اسحاق ابن عمار، در یکی دو روایت دیگه هم باز همین آمده که و این احتاجه لا یعطی من الزکات شیئا، در صدر نفی شده در زکات در مال مملوک، و در زید اینم گفته شده مقابل او، چون که کسی نگه خیلی خب چرا زکات از مالش نمیگیرن، چون از اون طرف زکات هم بهش نمیدن، چون میخواد اشاره به همین نکته کنه. اجمالا حالا ما به این بخشش کار نداریم، این روایت هم دال فی الجمله بر این که مملوک میشه مالک باشه، چون فرض کرده لیس فی مال المملوک شیئا، این ظاهرش اینه که فی الجمله مالک میشه مملوک، و الا موضوع نداشته بگه لیس فی مال المملوک شیئا، پس این هم دلیل بر اهلیت تملک و صلاحیت تملک مملوک مالی را، ولو به همون ملکیت طولی غیر مستقل، ولی بالاخره مالک میشه. این سه تا روایت که عمده روایات این سه تاست، علاوه بر مقتضای قاعده، گفتیم مقتضای عمومات اسباب تملک این است که فرق نمیکنه احیا محیی که حیازت کننده عبد باشه، سید باشه، مالک باشه، حر باشه، اضافه بر اون عمومات و مطلقات، این سه روایت هم خصوص بالخصوص دلالت بر مالکیت حق عبد و اهلیت عبد داره، مالکیت رو داره. بعضی از بزرگان به یک دسته از روایات دیگر هم استدلال کردن بر مالکیت عبد، و اون روایاتی که آمده لا تحت اون در باب ارث گفته ان المملوک والحر لا يتوارثان، الحر والمملوک لا يتوارثان، اینا از هم دیگه ارث نمیبرن. در باب روایات ارث اینجا گفته میشه عبد اگر اولاد یک حر، اولاد یک عبدی اولاد حر داشت، اولاد عبد داشت، ارث برده میشه، مالی داشت، مالش کلن در اختیار اون حر قرار میگیره، نه عبد. و عبد مالک نیست، مالک نمیشه چیزی ره، نه از حر میبره، نه خودش ارث میبره از حر، نه حری از او یا عبدی از او ارث میبره، حرم از او ارث نمیبره. بله. خب حالا اجازه بدید استدلال شده به این روایات، این عناوینی که آمده اونجا اینه الحر والمملوک لا يتوارثان، و همچنین آمده العبد لا يرث، اینم آمده العبد لا يرث و الحر والمملوک لا يتوارثان، در وسائل شیعه اینا آمده، این روایات ارث در کتاب ارث اونجا میدونید پیدا کنید مفصله. اونجا روایات متعددی است، به این هم استدلال کردن برخی از بزرگان که اینها پس این هم دلیل برای اینکه عبد پس مالک میشه، چون اگر مالک نمیشد لا یرث درست بود، لا یرث العبد من الحر چون مالک نمیشه، ولی لا یورث دیگه درست نبود، یتوارث یعنی هم لا یرث هم لا یورث، یعنی نه ارث میبرد نه ارث برده می شود، که یعنی مالی داشته باشد دیگری ارث ببرد، توارث طرفینیه دیگه، نه خودش ارث میبره از کسی، نه کسی از او ارث میبره، حری از او ارث میبره از مال او. پس معلوم میشه که پس مالک میشه، مالک می شود، ولی این ملکش را مثلا حر ارث نمیبره از او، اینجوری تفسیر شده. این گونه تفسیر شده گفته، پس بنابراین از این بالملازمه باز استفاده می‌کنیم مثل روایت سابق که فی الجمله مملوک مالک میشه، چون اگه مالک نمیشه یورث دیگه معنی نداشت، لا یورث. ولی واقعش در این روایت لا یورث اصلا نیست، آنچه که در این روایت آمده لا یتوارثان و لا یرث العبد، لا یورث درش نیست، توارث رو نفی کرده، توارث جوره با این که از این با باشه که مالک نیست، وقتی مالک نباشه لا یورث ولا یره، در هیچ کدوم از این روایات هم نیامده لا یورث، یعنی مالی را داره و مالک و لا یورث، اگر لا یورث داشت بله جور بود، چون لا یورث این استدلال به روایات ارث الحر و المملوک لا یتوارثان تمام نیست.